جوان در آینه جهان.
جوانان و شنوندگان عزیز سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان گرامی و جوانان عزیز، در برنامه امشب بر علاوه صحبت ها با عمر صدر، جوان فعال و پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک در افغانستان و همچنان نویسنده چندین کتاب، مطلبی را در مورد جنبش میتو برای شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که داشته های بخش برنامه مورد توجه و علاقه شما قرار بگیرد و همچنان شنونده برنامه ما باشید. جوانان عزیز، طوری که در آغاز برنامه گفتم که عمر صدر، جوان فعال و پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات افغانستان را با خود در این برنامه امشب داریم که بیشتر از آقای صدر میشنویم. خب از هم اولتر تشکر از اینکه وقتتان در اختیار رادیو آشنا صدای آمریکا گذاشتن. دکتر عمر صدر کی از کمی معرفی کنن خودتا شنوندای ما بشناسه شما را بیشتر.
بله، تشکر از اینکه فرصت ما ساختین خانم زمانی.
خوش میکنم.
من دکتر عمر صدر هستم، فعلا پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک، اما دکترای خود از خیلی جدید دانشگاه آسیای جنوبی در شهر رأس بین‌الملل گرفتیم. از مدت به این طرف فعالیت های روشن فکری یعنی در حد نویسندگی داشتیم. تا حال را در سه کتاب علمی به زبان انگلیسی ما مقالات متفاوت داشتیم، اما اخیرا یک پژوهش کلان در انستیتوت مطالعات استراتژیک در مورد روند صلح افغانستان انجام دادیم که این پژوهش یک بخش از این نظرسنجی است، اما کلش نظرسنجی نیست. بخش دیگر از او که مهمتر است یک نوع تحلیل تاریخی از 17 سال فرایند صلح در افغانستان است.
خب آقای صدر، در مورد کتاباتون مفصلا بر ما بگین و بعدن روی از این نظرسنجی که تازه که از طرف انستیتوت مطالعات استراتژیک به نشر رسیده صحبت میکنیم. اول روی کتاباتون یک کمک صحبت کنه، نام این کتاباتون چی از موضوعاتی که در این کتابا گنجانیده شده چی میباشه؟
اولین کتاب که من نوشتم در سال 2014 بود که زمانی که قوتهای امریکایی قرار بود که از افغانستان براین، در دانشگاه آسیای جنوبی یک کنفرانس علمی برگزار شد در مورد اینی که افغانستان پس از 2014 پس از خروج قوتهای خارجی چگونه خواهد بود، و این کتاب از طرف انتشارات روتلیج در لندن و دهلی به چاپ رسید و نامش آمد افغانستان پست 2014.
خب
و در این کتاب مجموعه از مقالات است که توسط 3-4 تا از اندیشمندان رواد منمل هندوستان، اما بعض از نویسنده ها از کشورهای دیگه هم مثل روسیه و آلمان نوشته کردن. مقاله ما هم در این مورد تحلیل میکرد که افغانستان چگونه میتونه میان در مش خارجی خود میان حضور قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای منطقه قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه یک نوع توازن را ایجاد بکنه. او چیزی ده که امروز ما در افغانستان می‌بینیم همین کش و قوس‌هایی است که بین کشورهای بزرگ مثل آمریکا و کشورهای منطقه‌ای مثل پاکستان و روس و ایران است. مثال خوبش هم همین نشست اخیر مسکو است. شما نشست اخیر مسکو را در حقیقت یک ائتلاف است از کشورهایی که خواهان خروج آمریکایی‌ها از افغانستان هستند. همه فشارشان، همه لابیشان است که امریکایا هر نوع توافق صلح در افغانستان منجر به خروج امریکایا در افغانستان شود.
خب
به دنبال از اون مقاله دومی که من نوشته کردم در رابطه با اقلیت های افغانستان بود، بر اولین بار در سال 2016 یک شبکه از فعالان حقوق بشر منطقه ای در آسیای جنوبی خواستند که یک گزارش منطقه ای را از وضعیت اقلیت ها در آسیای جنوبی به نشر بسپارند، و این کار موفقانه توسط اشتراک چندین نهاد از 7 کشور آسیای جنوبی به شمول افغانستان که من فصل افغانستانش نوشتم انجام شد، و این کتابم فعلا در دسترس است به نام The Status of Minorities in South Asia 2016. و این کتاب در ذات خود اولین گزارش منطقه‌ای است از وضعیت اقلیت‌ها در آسیای جنوبی.
خب.
دومین اثر من در مورد محمود طرزی بود. من یک بازامی در چارچوب یک ابتکار منطقه‌ای صورت گرفته که کتاب دایره المعارف اندیشمندان آسیای جنوبی South Asian Thinkers در دانشگاه آسیای جنوبی به ابتکار دانشکده علوم اجتماعی و جامعه شناسی از نصرت گرفت و من از افغانستان تقریبا چیز در حدود 4-5 اندیشمند را در کتاب شامل ساختن. یکی از ما محمود طرزی بوده.
خب.
و این کتاب تازه است. من چند دو ماه پیش گرچه پروسی نوشتنش قبلا صورت گرفته و دو ماه پیش انتشارات سید در دهلی را به چاپ رساندن.
خب. بله سوال ما امی بود که کتاب های شما در زبان انگلیسی از در کجا به چاپ میرسه؟
بله این سه اثر که من نام بردم همشان به زبان انگلیسی انتشارات روتلیج اولنگیش را به چاپ کرده، انتشارات سیج آخریش و گزارش اقلیت ها را یکی از انتشارات های غیر انتفاعی به صورت رایگان را چاپ کردن. همشان دلی چاپ شدن. متاسفانه تا هنوز من نتونستم که اینا را برگردان بکنم به زبان رسمی افغانستان فارسی و پشتو. اما امیدوارم در آینده فرصت از این معایر شود که به زبان های فارسی و پشتو چاپ شوند.
خب چرا از اول شما آقای صدر در زبان خود ما شما زبان دری و پشتو نوشته نکنید که در انگلیسی نوشته کنید کتابایتان؟
خب سوال خیلی بجای است. بدون شک باید به زبان خود ما باید بنویسیم، اما شما میدانید که تولید علمی در جهان معاصر همش به زبان های انگلیسی است و ما دکترایمون به زبان انگلیسی زبان انگلیسی بود و اونا حمایت های نهادی و انستیتوشنال سپورت که برای من مهیا ساختن همش اونا آمده بودن که چاپ کنن. و در این زمان شما میدونید که در افغانستان انتشارات که به سطح بین المللی مثلا کتاب را تکثیر بکنه وجود نداره، انتشارات معیاری خیلی کم است به زبان های فارسی و پشتو. متاسفانه اگر شما در کابل چاپ بکنید این نمیتونید شما در بازار بین المللی را به فروش برسانید.
خب.
گرچه لازم است ما باید با سرمایه‌گذاری بالای زبان خود کنیم. اما آخرین تحقیق من انجام دادم درباره فرآیند سال خوشبختانه به زبان فارسی است و قابل دسترس به همه گیده ایجا.
بسیار خوب. خب آقای صدر سرزی، سر کتاب یا اثر دوم شما که در مورد اقلیت ها بود، چی انگیزه شد که شما این موضوع انتخاب کنین و اثر اقلیت ها در افغانستان کدام بخش کی ها را زیادتر در این کتاب شما متمرکز بودین سرش و بیشتر یعنی تحت پوشش کدام اقلیت یا بخش از اقلیت های افغانستان تحت پوشش در این کتاب تان قرار دادین؟
شما میدونی که در مورد اقلیت ها
کارهای کمی شده. بله
تا هنوز افغانستان بالای اقلیت های تحقیق کامل و گسترده صورت نگرفته. حتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد اقلیت ها توجه خاص نداشتن. کمیسیون حقوق بشر مثلا در مورد معلولین یک بخش خاص، کمیشنر خاص داشتن در مورد زنان و در مورد اطفال. حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق معلولین و معیوبین اما متاسفانه در مورد اقلیت ها نداشتن. از اون خاطر لازم بود که در مورد اقلیت ها هم باید تحقیق میشد. اما در این زمان شما میدونید که افغانستان کشور اقلیت ها است. از نگاه ارقامی تمام، از نگاه شما اگر قومیت را در نظر بگیرین تمام ملیت ها و قوم ها در افغانستان زیر 50% هستند. بس از نایی از اینکه افغانستان یک اکثریت مسلمان داره که 90% و اکثریت شما میشه تا حد بگوین اکثریت زبانی هم وجود داره، اما از نگاه قومی تمام قوم افغانستان زیر 50% هست. اما تعریف اقلیت ها از نگاه استانداردهای حقوق بشری است که ممکن که یک گروه اجتماعی فرهنگی از نگاه ارقام بالاتر از 50% باشن، اما ممکن که زیر ستم قرار گرفته باشن. در اون صورت اونا را هم شامل اقلیت میتونن.
خب بله بله.
یک گروه که از نگاه ارقام اقلیت باشن اما از نگاه توان سیاسی و نظامیشان اکثریت توانایی بیشتر داشته باشن، مثل کشور آفریقای جنوبی کجا سفیدپوستا از نگاه ارقام کمتر بودن نسبت به سیاه‌پوستان، اما چون سلطهشان از نگاه کنترل دولت بیشتر بود اونها اقلیت حساب نمی‌کردن.
خب آقای صدر،
افغانستان خیلی جنجالی است.
در این کتاب شما اقلیت های تمام جهان تحت پوشش قرار دادین یا موضوعاتی که در افغانستان است اقلیت هایی که در افغانستان است؟
بله، تنها افغانستان، متمرکز
به افغانستان. خب کدام موضوع زیادتر در چی نوشته کن؟ به خاطر کتاب ما نخوندیم، پیش ما نیست. کدام بخش هایی که در مورد اقلیت ها از شما در مثلا مشکلاتشان؟ بله،
چند مسئله که برجسته در اینجا بحث شده. یکی از نگاه مسائل هویتی اقلیت ها، دوم از نگاه وضعیت اقتصادی اجتماعی اقلیت ها، سوم از نگاه مسائل تهدیدات امنیتی که مربوط به اقلیت ها بوده، و چهارم از نگاه مسائل حقوق سیاسی اجتماعی شان. مثلا شما توجه دارین که از نگاه امنیتی شیعه‌های افغانستان، هندو باورا و سیک باورای افغانستان زیر تهدید هستند. زمینای زیاده از هندو باورا در کابل از اصل مثلا اشغال شده، غصب شده و اینا نتونستن که مالکیت های خدای آده بکنن. همه قسم حملات هدفمند که علیه شیعه های افغانستان صورت میگیره، یک تهدید کلان بر از نو هست. مسئله سوم مسائل هویتی است. ما میدانیم که بحث های هویتی خیلی داغ شده و در افغانستان، و مسئله از اینکه چطور میتونیم این توازن در بین هویت ملی و هویت های خود فرهنگی باید بر رسمیت شناخته شوند، احترام شوند، حقوق فرهنگی اقلیت ها بر رسمیت شناخته شوند، احترام شوند. این مسائل بوده که در کتاب پوشش داده شد.
درست است. خب آقای صدر، میایم سر ازی که آیا در کتابی که در مورد اقلیت ها شما نوشته کن و موضوعات را که شما مطرح کردین، روی مسائل را که شما در این کتاب گنجانیدین، آیا در پیشنهادات هم است به حکومت افغانستان یا خیر؟
بله، یکی از مسائل مهمی است که ما باید در قانون اساسی خود برای اقلیت ها موارد را باید تضمین بکنه قانون اساسی افغانستان، که هویت خرده فرهنگی و پرکتس های فرهنگی از ما باید احترام شود. قانون اساسی افغانستان زبان ها را به رسمیت میشناسه. قانون اساسی افغانستان حتی گفته که آموزش یا تحصیلات برای اقلیت ها باید مهیا شود، اما موارد هم هست، مثلا به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی یا پرکتس های فرهنگی ازی اینا باید در قانون اساسی به مورد توجه قرار بگیره. این زمان باید دولت اهتمام بیشتر از نسبت به این که چطور میتونن از نگاه تهدیدات امنیتی که متوجه اقلیت هاست، مثلا هندو باوران، سیک ها و دیگه اقلیت ها، باید اقدامات روی انجام بده، و همچنان تبعید سیستماتیک که از نگاه فرهنگی در افغانستان خیلی گسترده شده. شما میدونین که نفرت فرهنگی و نفرت چگونه میشه بگویی، یعنی یک نوع تبعیض که به طور سیستماتیک اکثریت اقلیت های افغانستان از او کلایه میکنن، باید اقدامات سریع و در بخاطر رفع خب. از او انجام شد.
خب آقای صدر، با وجود این تلاش های شما، تلاش میکنن تا تغییرات بیارن، موضوعات شما تحت پوشش قرار میدین، موضوعی که مثلا امیال شما در مورد اقلیت ها در افغانستان کتاب نوشته کنه، یک چیزی است که کم سرش کار شده در افغانستان. خب چقدر میتونین، چقدر خوشبین هستین از کارهایتان که نتایج مثبت در قبال داشته باشه؟ چقدر این کتابایتان در افغانستان مورد استقبال قرار گرفته؟ آیا به دسترس جوانا قرار گرفته؟ در مارکت های افغانستان یا در بازارهای افغانستان کتاب های شما هست یا خیر؟
نه، متاسفانه چون کتاب ها اکثریتشون انگلیسی هست و ما میدونیم که دسترسی به انگلیسی خیلی محدود از افغانستان، از او خاطر ایده کوچک یا ایده محدود از کتاب خانه ها، مثلا ما کوشش کردیم به تا جایی که توانستیم به کتابخانه دانشگاه کابل، کتابخانه مرکز افغانستان شناسی در دانشگاه کابل ایستگیو و مراکز تحقیقاتی را توزیع بکنم، اما خب تا جایی که دوستا تانستن خواندن، نقدش کردن، اما میدانید فرهنگ کتابخانی در افغانستان اونقدر مروج نیست که مردم باید به شکل گسترده آنچه که باید شاید است باید بخوانند. یکی او بوده و دوم مشکل مانع همین زبان بوده، چون اکثریت از این نوشته ها به زبان فارسی و پشتو نیست، اما مردم نتونستن که با آسانی دسترسی پیدا بکنن.
خب تو پلان هست آقای صدر، تو پلان دارین که این کتاب های خود به زبان دری و پشتو هم ترجمه کنین و به نشر تا در دسترس مردم قرار بگیره؟
چرا نه، بله، من علاقه مند هستم به اینا به زبان رسمی افغانستان ترجمه شان فارسی و پشتو. بله
خب. آقای صدر، میایم سر گزارش تازه که از طرف انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به نشر رسیده و به این یک نظرسنجی می باشه و این نظرسنجی نشان داده که در افغانستان زنا بیشتر از مردا طالبان تروریست می خوانند یا تروریست می دانند. شما لطف کنین بگوین که روش هایی که برای این نظرسنجی شما استفاده کردین چی بوده؟
خب حرف اولی است که این تحقیق تازه تنها نظرسنجی نیست، چیز فراتر از یک نظرسنجی. یکی از روش های تحقیق نظرسنجی بوده، اما ما کوشش کردیم که با استفاده از یک روش تاریخی 17 سال پروسه سال افغانستان هم به تحلیل بگیرم. در این 17 سال استکارات مختلف هم از طرف دولت افغانستان هم از طرف شرکای بین المللی افغانستان صورت گرفته و متاسفانه تحقیق جامع و کامل که اینی 17 سال را بررسی کرده باشه وجود نداره. بخش اول از این تحقیق بررسی استکارات 17 سال اخیر است، اما بخش دوم تحقیق سنجش و ارزیابی دیدگاه مردم افغانستان نسبت به پروسه و فرایند سال کنونی بوده. خب. اما تکیه که شما اشاره کردین، تقریبا اکثریت زنان افغانستان نگرانی خود را هم در مورد پروسه سال ابراز کردن، هم در مورد روش و کردار طالبا و این میپذیرن یا نه میپذیرن. روش تحقیق که در این کتاب استفاده شده با استفاده از پرسشنامه، توسط پرسشنامه چیز در حدود 2026 نفر را در سراسر افغانستان ما مصاحبه کردیم و پرسشنامه از قبل ترتیب شده بود. پرسشنامه در حدود 38 سوال بود و بعد از اینکه داده ها جمع آوری شد، داده ها را در کابل ما با استفاده از افزارهای مثل سیسی تور به تحلیل گرفتیم. تحلیل از نیه هم دو متغیره بود و هم چند متغیره، یعنی نه تنها به صورت بسیار ساده ایش ما به تحلیل از نیه پرداختیم، بلکه کوشش کردیم که با استفاده از کنترل چندین متغیر مثلا قومیت، زبان، جنسیت، تاثیر مشخص دیدگاه های مخاطبه را پیدا بکنیم.
خب این پرسش ها آقای مرد صرف در میان خانما تقسیم شده بود، یعنی از خانما گرفته شده بود یا مردها هم شامل بود و موضوعات سوالات که بیشتر در این پرسشنامه ذکر شده بود برجسته ترین سوالات در این چی بوده؟
مخاطبین ما تمام شهروندان افغانستان که از 18 سال به بالا بودن سراسر افغانستان با استفاده از روش نمونه‌گیری ما حجم نموده را مشخص ساختیم. از 34 میلیون نفوس افغانستان چه در حجم نمونه که قبلا ما برتان گفتم حدود 2026 نفر، اما سنشان بالاتر از 18 سال بود، ما مشخص ساختیم و از اونا پرسیدیم. محتوای این تحقیق به چندین بود اول میزان آگاهی مردم افغانستان از پروسه سال، میزان آگاهیشان از موقف دولت افغانستان، طالبا و استراتژی دولت ایالات متحده آمریکا. دومین مسئله میزان رضایت یا شناخت از اونا از طالبا، طرز برخوردشان، طرز پالیسی ها و برخورد طالبا، مقایسه طالبا با دولت اسلامی شاخه خراسانش. سومین موضوع مسئله ازی بود که مردم افغانستان پروسه سال را موفق میدانن یا ناموفق میدانن. اگر موفق میدانن دلایل چی است و اگر ناموفق میدانن دلایل چی است. به این شکل مسائل مشخصتر یا دیگه هم وجود داشت، مثلا اینکه درباره شورای عالی صلح چه قضاوت های وجود داره، در مورد توافق قبلی که با حکمتیار صورت گرفت چه قضاوت های وجود داره، در مورد از اینکه مکان مذاکرات صلح کجا باید باشه، آیا افغانستان یا کشورهای دیگه، مثلا امروز در قطر مذاکرات چیزیان داشت، دینارو شما در مسکو یک کنفرانس داشتین.
بله.
و بالاخره ای که نقش زنها مهم است یا مهم نیست، این مسائل بودن که از اونا پرسیده شد.
خب آقای صدر، خب شما با وجود ای که خانم ها را در گزارش نشان داده که خانم ها نسبت به دیگر اقشار، یعنی نسبت به مردا نفرتشان زیادتر از در برابر طالبا، پس شما چی پیشنهادات را برای حکومت افغانستان در نظر گرفتین و آیا به نظر شما تا چی اندازه حکومت افغانستان به این مسئله با دید کلیشه‌ای به زنا می‌بینند؟
بدون شک چون زنا قربانی اصلی از جنگ روسی طالبا بوده، نه تنها در 17 سال اخیر بلکه در دوره حاکمیت طالبا هم بزرگترین کسانی که قربانی طالبا شدن زنان افغانستان بودن. از این خاطر مهم است که نه تنها دو مسئله است، نه تنها زنان باید در مذاکرات صلح حضور داشته باشند، که هر آن چیزی که در توافق صلح با طالبا هم میشه، این توافق صلح نباید که حقوق و آزادی های زنان افغانستان را پامال بسازه. باید پروسه صلح به گونه شفاف برگزار شود و اطمینان را ما باید حاصل بکنیم که نه تنها حقوق زنان افغانستان بلکه حقوق دموکراتیک و آزادی هایی که توسط قانون اساسی امروز تضمین شده و در 17 سال به عنوان یک دولت لیبرال ما داریم، در نتیجه توافق صلح با طالبا اینا از بین برن.
خب آقای صدر تشکر از وقتتان. در اخیر اگر چیزی که ما شما نپرسیدیم، چیزی که باقی مانده اگر میخواین بگین.
خیلی ممنون، سلامت باشین از اینکه وقت گذاشتین برای من، فرصت دادین. خاص همه ما به عنوان شهروندان افغانستان بدون شک است که در کشور صلح ثبات ده، اما این صلح ثبات نباید به قیمت حقوق بنیادین و آزادی های ما و ارزش‌های دموکراتیک در کشور است، باید به قیمت از این تمام شود. لازم است که همه ما، چه جوانا و چه همه شهروندان افغانستان، به خاطر نه تنها به خاطر صلح بلکه این صلح بر مبنای عدالت باشه و بر مبنای آزادی های اساسی شهروندان باشه مبارزه باید بکنیم.
تشکر آقای صدر از وقتتان، از اینکه آمدین در برنامه اشتراک کردین. جهان سپاس و ما موفقیت های بیشتر بر شما تمنا میکنیم و میخواییم.
تشکر.
شب خوش. شب خوش. خدا حافظ شما. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه جوان در آینه جهان میشنوید. در این بخش برنامه گزارش را در مورد جنبش میتو تقدیم میکنم. ای که جنبش میتو چی است؟ از زمان آغاز جنبش میتو در اواخر سال 2017 این هشتگ برای نشان دادن سوء استفاده جنسی و آزار اذیت در محل کار در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. و این هم گزارش در مورد. در اوج اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه مغول آرفی واینستاین در سال 2017 جنبش میتو را اندازی شد. روزمگان، هنرپیشه، فعال و بنیانگذار جنبش میتو به این باور است که بعد از راه اندازی این جنبش بر آنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند تاثیرات مثبت خود را داشته است. اما به گفته این فعال آمریکایی این آغاز صحبت ها است.
Flipped the tables on the conversation and the power imbalance. I think society writing itself.
جنبش میتو طرز مکالمات و قدرت و مساوات را تغییر داده است. فکر می کنم که جامعه خود را درست می کند. باید بگویم جامعه ما در این مورد بحث نمی کند. بنابراین زنان زیاد متاثر هستند، نه تنها زنان بلکه اکثریت ما متاثر شده ایم. این وضعیت باید تغییر کند، چیزی که ما آن را انجام می دهیم.
اسوی هم چیونگ می، یک شاعر از کره جنوبی، یک از چهره های سرشناس جنبش میتو در آن کشور است. گرچه استفاده هشتگ میتو در کره جنوبی تغییرات زیادی را در قبال نداشته است، اما چوی می گوید که او شاهد بهبودی بوده است.
فکر نمی کنم که تغییرات زیادی رونما شده باشد، اما شنیدم که آزار و اذیت جنسی در دفاتر رو به کاهش است و همچنان برای اجتناب از اتهامات آزار و اذیت فرهنگ محافل نیز در دفتر تغییر یافته است.
در همین حال روزمگان می گوید که یکی از بزرگترین موانع برای اعمال تغییر رسانه ای است که مردان را در برابر زنان معصوم پیشکش می کند.
میتو در مورد این است که آیا به شما اتفاق افتاده است؟ بله. جنبش میتو بیشتر تجربه است برای کسانی که با آنها اتفاق افتاده باشد.
اما چوی میگوید که در برخی موارد سهم ساختن همچو تجارب با دیگران در کره جنوبی بسیار مشکل است، به خصوص زمانی که شما راهی محکمه می شوید.
The most frightening thing is for him to lose the trial. What if the witness doesn't tell the truth in the court?
باخت در محکمه ترسناکترین چیز برای من است. مثلا اگر شاهد در محکمه حقیقت را نگوید، چی چیز اتفاق خواهد افتاد؟ آیا آنان به وعده های خود در گواهی دادن متعهد خواهند بود؟ آیا آنان از شاهدی اجتناب خواهند کرد زیرا آن مرد هنوز هم پرنفوذ است؟
چوی استدلال می کند که برای حکومت کره جنوبی لازم است تا سیستم را ایجاد کند که از آزار وضعیت جنسی جلوگیری کند و قانون را معرفی کند تا قربانیان توانایی به عدالت کشانیدن متهمان را داشته باشند. و مگون علاوه کرد که جلو رفتن و حرکت فراتر از گذشته باید که ادامه بیابد. جوانان عزیز، دو اشتباه بسیار بزرگ است. یکی این که قبل از موعود اقدام به عمل کنیم و دیگری این که فرصت مناسب را از دست دهیم. این بود برنامه امشب که تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شب خوش و آرام برای شما آرزومند هستیم.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو